شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. محمد زهرقامی هستم در این بعد از ظهر چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 یا همون عصر خوب یک روز اردیبهشتی که داریم لحظات آخرش رو سپری می‌کنیم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر خبرها، گزارش‌ها و نظر صاحب نظران که در ادامه خواهید شنید. اما پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی‌ها رو با شما تقسیم کنم، اجازه بدید که با بابک غفوری آذر همراه بشیم تا تازه‌ترین خبرها رو از بابک بشنویم.
سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. امروز چهارشنبه خانواده‌های سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان با فرزندان خود در زندان مرکزی اصفهان دیدار کردند. همزمان حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، دست نوشته ی از سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی منتشر کرد. در این دست نوشته سه محکوم به اعدام که خود را بچه های ایران خواندند از مردم خواستند مانع اجرای حکم اعدام آنها شوند. همزمان با پخش دوباره اعترافات اجباری این سه متهم، خانواده آنها با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام درباره نقایص متعدد پرونده هشدار داده و تأکید کردند آنچه به عنوان مدرک استفاده شده اعترافاتی بوده که تحت فشار و شکنجه از این سه نفر گرفته شده است. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی متهم به دست داشتن در قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه هستند که در جریان اعتراضات در 25 آبان 1401 کشته شدند. گروهی از هنرمندان ایرانی با عنوان کانون هنر فرهنگ کنش از هنرمندان، ناشران، نویسندگان و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش در ایران خواستند نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ را به رسمیت نشناسند. اعضای این کانون با طرح این درخواست در بیانیه خود آوردند که از این پس برای هیچ یک از کارهای هنری و فکری از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. کانون هنر فرهنگ کنش خود را در برگیرنده شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران معرفی کرده است که با هدف پشتیبانی از آزادی‌های صنفی، سیاسی و مدنی در هنر ایران شکل گرفته است. هویت همراهان این کانون در ایران فاش نشده، اما در بیرون از ایران هنرمندانی چون پرستو فروهر، باربد گلشیری و ژینوس تقی‌زاده از اعضای این کانون معرفی شدند. در جریان تماس ویدیویی ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، قرارداد احداث خط آهن رشت آستارا امضا شد. ابراهیم رئیسی در این مراسم گفت قرارداد میان دو کشور با 20 سال تأخیر امضا شد. هزینه اجرای این پروژه 1,600,000,000 دلار پیش بینی شده است، اما به گزارش خبرگزاری تسنیم پس از انجام مطالعات رقم دقیق سرمایه گذاری برای طراحی و ساخت این خط آهن مشخص خواهد شد. خط آهن رشت آستارا به طول 162 کیلومتر پیش بینی شده و در صورت اجرایی شدن کریدور شمال به جنوب برای حمل بار را تکمیل خواهد کرد. روسیه پس از تهاجم به اوکراین و متحمل شدن تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی از طرف کشورهای غربی، در صدد است با دور زدن اروپا محصولات صادراتیش را به مشتریانش در منطقه و جهان منتقل کند. و بازار جشنواره فیلم کن که برای عرضه فیلم از کشورهای مختلف جهان همزمان با جشنواره کن برپا می شود، فعالیت امسال خود را بدون حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران آغاز کرد. در سالهای پیش بنیاد سینمایی فارابی و سازمان صدا و سیما به عنوان نمایندگان بخش دولتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم برای عرضه فیلم‌های ساخت ایران شرکت می‌کردند. در جشنواره فیلم برلین نیز مسئولان برگزاری این رویداد بین‌المللی اعلام کرده بودند که در حمایت از اعتراض‌های گسترده در ایران اجازه حضور به فیلم‌ها و نمایندگان بخش حکومتی جمهوری اسلامی را نمی‌دهند. امسال در جشنواره فیلم کن، کانون فیلم مستقل فیلمسازان ایران با برپایی غرفه و عرضه 14 فیلم شرکت کرده است. برگزار کنندگان جشنواره فیلم کن دلایل جلوگیری از شرکت نهادهای حکومتی ایران را در این جشنواره اعلام نکردند.
بله، بابک غفوری آذر بود و آخرین خبری هم که بازگو کرد براتون از جشنواره کن بود که به زودی از جشنواره کن گفتنی های بسیاری رو خواهید شنید از بابک که به این جشنواره سفر خواهد کرد. اما بپردازیم به آنچه که در ادامه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید، در مجله عصرگاهی. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای پرونده خانه اصفهان در گفتگو با امیر کاظمی، کسی که پسر عمویش مجید کاظمی از متهمان این پرونده است که حکم اعدام دریافت کرده و حکم اعدامش تایید شده، در گفتگویی که با او داشتیم. همچنین به موضوع حجاب بار دیگر خواهیم پرداخت و این بار مسئله حجاب در دانشگاه‌های ایران رو بررسی می‌کنیم در گزارشی از پروانه وحید منش. هنرمندان هم به جمع معترضان پیوستند مدت هاست، اما این بار خواستار بایکوت شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. در این باره کیانوش فرید برای ما خواهد گفت. و روسیه و ایران، همکاری های تنگاتنگ تهران و مسکو با نگاهی به سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران در گزارشی از آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی سه متهمی هستند که در پرونده خانه اصفهان، نام اونها رو حتما شنیدید که حکم اعدامشون هم تایید شده و روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه دست نوشته ای از داخل زندان از سمت این سه متهم منتشر شد که درخواستی رو داشتند از شهروندان ایرانی. همزمان خانواده های این سه نفر هم برای ملاقات با اونها به زندان فرا خوانده شدند. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته گفته که مسئولان زندان اظهارات متناقضی در خصوص اجرای حکم به خانواده های این سه نفر عنوان کردند و خانواده ها به شدت نگران اجرای حکم این سه متهم هستند. آقای کاظمی میگه که خانواده‌اش درخواست اعاده دادرسی دادند، اما دیوان عالی کشور به این درخواست تا کنون پاسخی نداده. به گفته امیر کاظمی، خانواده‌ها برای گرفتن رضایت هم اقدام کردند، اما علارغم موافقت خانواده‌های محمد کریمی و اسماعیل چراغی، خانواده محسن حمیدی حاضر به دادن رضایت نیستند. فرشته قاضی گفتگویی رو داشته با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، از متهمان پرونده خانه اصفهان. آقای کاظمی ساکن آلمان هستش.
امروز صبح به هر سه تا خانواده زنگ زده شده، گفتم بیاد برای ملاقات. اینکه به سه تا خانواده به صورت همزمان زنگ زده شده برای ملاقات، اصلا مشخصه که برنامه‌ای برای بچه‌ها دارن. رفتن اونجا صحبت کردن، رئیس زندان و هر کدوم از خانواده‌ها یه چیزی گفته، در واقع پیچوندتشون که نه ما اصلا نمی‌خوایم این کارو بکنیم و به این منوال. بعد ما از سمت اصلا خانواده سعید شنیدیم که به خانواده سعید گفتم مثلا روز جمعه می‌خوایم انجام بدیم، به خانواده ساله گفتن امشبه، به هر کسی یه چیزی گفتن.
مادر سعید یعقوبی هم ویدیو داده و گفته که به ما گفتن ملاقات آخره. به خانواده شما چی گفتن؟
به ما گفتن یه ملاقات معمولیه، نه گفتن ملاقات آخره. مشکل ما همینه، به خانواده سعید و ساله یه چیز دیگه میگن، به خانواده ما یه چیز دیگه. برای همین واقعا جون بچه‌ها رو ما تو خطر می‌بینیم.
خود آقای کاظمی، مجید کاظمی چی اون تو ملاقات آیا حرفی زده، چیزی گفته؟ یه دست‌نوشته ای از زندان، از داخل زندان در اومده مشترک بین ایشون و اون دو نفر دیگه. خود ایشون حالش چطور بوده؟ خودش آیا حرفی زده؟
خودش هم نگران بوده، چون میگه که ما تو حالت بلا تکلیفیم و ما هم دقیق نمیدونیم میخوان با ما کار بکنن. برای همین این نامه رو زدن که میگن واقعا چون نمیدونیم هر لحظه تناب رو گردنمون داریم احساس میکنیم.
گفتید که به هر کدوم از شما خانواده ها یه چیزی گفته میشه، این رو مسئولین زندان میگن یا دادستانی یا کدوم نهاد؟
مسئولان زندان. دادستانی که اصلا نتونستن، خانواده ما اصلا تو دادستانی دادستان پیدا بکنن، اصلا نشده باشون صحبت کنن. اصلا این ترسی که ما داریم هر روز تجربه میکنیم غیر قابل تصوره. این جمهوری اسلامی روز ما رو شب کرده واقعا.
قبلا در مورد حکم گفته بودید که گفتن یک درجه تخفیف خواهند داد اگر به گفته اونها رضایت خانواده شهدا اون سه نفری که 25 آبان در اصفهان کشته شدن گرفته بشه. ممکنه در این مورد بیشتر برام توضیح بدید منظورشون از یک درجه تخفیف چیه؟ آیا این رو دیوان عالی کشور اضافه کرده یا توی حکم اولیه هم بوده؟
خیر، توی حکم اولیه این نبوده، دیوان عالی اینو اضافه کرده. و یک مشکل بزرگی که داره این داستان اینه که وقتی که شما تو داخل یک پرونده‌ای میاید برای رضایت، این حکم رضایت رو تعیین میکنید، باید تاریخ یعنی بازه زمانی هم داشته باشه. متاسفانه توی حکم این بازه زمانی اصلا اعلام نشد. دومین مطلب این که تمام خانواده ها سعی کردن رضایت رو بگیرن، ولی گویا خانواده شهید حمیدی اصلا زیر بار نمیرن که رضایت داده بشه. و
یعنی اون دو نفر دیگه سه نفر هستن دیگه، یعنی دو خانواده دیگه بله. میپذیرن، یک خانواده نمیپذیره.
بله. البته تمام اینها به صورت شفاهیه، ما به صورت رسمی که نوشته داشته باشیم از دو خانواده دیگه هم این خیلی سفت نیست. ولی الان متاسفانه خب خانواده حمیدی خیلی رو این مصره که نرضایت ما نمیدیم، ما دنبال اینیم که رضایت اینها رو هم جلب کنیم، ولی خب متاسفانه فرصتی به ما داده نشده که بخوایم رضایت. فکر کنید از تاریخ حکمی که اومده تا الان یعنی کمتر از 10 روز دیگه، یه فرصت فکر کنید تو 10 روز بگن خب بفهمه برید رضایت، اگه نگرفتین خب ما میکشیم. یک درجه تخفیف هم منظورشون حبس ابده اگه تازه ما رضایت رو جلب.
بر اساس حکم دیوان عالی کشور حکم اعدام برای محاربه صادر شده، آیا به اتهام قتل هم رسیدگی شده؟ برای اون هم حکمی صادر شده یا اینکه اینها با هم؟
خیر، این دوتا رو با هم اعمال کردن. ما تو حکم اولیه‌ای که داشتیم توی دادگاه انقلاب اصلا چیزی به اسم قتل وجود نداشت. توی حکم دیوان که اومده قتل هم ضمیمه شده، در حالی که اثبات قتل هم وجود نداره تو دادنامه‌ای که اومده. یعنی اثبات قتلشون صرفاً استناد به اعترافات اجباری که افراد روی همدیگه دادن. یک مسئله که هست توی خود قانون جمهوری اسلامی اصلا مجاز نیست که قاضی بر مبنای اعترافات طرفین حکم بده، این اصلا باطله. همچنین مشکلات از قبیل از عدم بررسی اثر انگوش روی اسلحه ها، ما اصلا همچین چیزی رو نداریم، اصلا اثر انگوش روی اسلحه ها بوده یا نه، چون ما اینو نداریم که تطبیق مرمی گلوله ها با اسلحه ها. و از اون طرف نه شاهدی نه چیزی، وایسی که پخش شده از مقر ناجا برای اینکه یک دانتی سفید اومده این بچه ها رو کشته، باز میگن که این سه نفر یعنی مجید و سعید و ساله پیاده بودن این ور فلکه. باز نوع تیراندازی که انجام شده به میزان تیرهایی که داره اشاره میکنه، سه نفر توی یه نقطه مستقیم داره کشته میشه، مگه این همچین چیز امکان داره با اون حجم از شلوغی؟ اینا خیلی تناقضات بیشمار پرونده است که ما حالا همه رو گفتیم، ولی خب گویا انگار جمهوری اسلامی فقط واقعا مصر که تناپای دارش رو پر کنه.
دیوان عالی کشور تایید کرده، آیا وکیل آقای کاظمی خانواده شما درخواست اعاده دادرسی دادن، پاسخی گرفتن؟
بله، ما این درخواست هم دادیم ولی هنوز پاسخی دریافت نکرد.
گفتگویی بود با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی از متهمان پرونده خانه اصفهان که به اعدام محکوم شده و سرنوشت مشخص این پرونده که شنیدید. اما در ادامه میپردازیم به یک موضوع دیگر و اون هم مسئله حجاب در دانشگاه هست. منابع دانشجوی از احضار صدها دانشجو به کمیته انضباطی و تعلیق دهها دانشجوی دختر دانشگاه الزهرا در ارتباط با حجاب اجباری خبر دادند. بر اساس این گزارش از این تعداد حکم 7 نفر اجرا و 5 نفر از دانشجویان هم بلافاصله از خوابگاه اخراج شدند که پروانه وحید منش نگاهی داره به این موضوع.
این صدای فریادهای سپید رشنوست. مترجم و ویراستاری که قبل از مرگ مهسا امینی بر سر حجاب بازداشت و شکنجه شد. زنی جوان که 3 ماه پیش از اعتراضات زن زندگی آزادی صدای فریادهایش در اعتراض به یک آمر معروف که از او به دلیل برسر نداشتن حجاب فیلم می گرفت تا به سپاه پاسداران تحویل دهد و بعد تصویر صورت شکنجه شدهش در تلویزیون حکومتی خشم عمومی را برانگیخت. سپیده رشنو که اینک با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی موقتاً آزاد است، در پست اینستاگرامی با اعلام خبر 2 ترم تعلیقش از دانشگاه از زهرا می نویسد، در برگه دفاع خود در مقابل شورای انضباطی دانشگاه نوشته است، به عنوان یک شهروند برای لباسی که می پوشد حق انتخاب دارد. این زن جوان در ادامه تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیقی با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. اقداماتی از این دست علیه دانشجویانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران هر روز تشدید می‌شود و هر روز از یک دانشگاه خبری درباره تعلیق، تذکر و یا اخراج دانشجویان دختری که به این قوانین تن نمی‌دهند خبرساز می‌شود. سمانه سوادی، کنشگر حوزه برابری جنسیتی در بریتانیا، بر این باور است که جامعه باید در کنار زنان بایستد، زیرا این زنان در طول 44 سال حکومت جمهوری اسلامی هر روز راه‌های نوین‌تری را برای نافرمانی مدنی علیه این حکومت به کار گرفتند.
دانشگاه که همیشه یکی از هسته های اصلی نافرمانی مدنی و مطالبه گری بوده، همچنان امروز پایگاه خودش رو حفظ کرده، سرکوب به شدت اونجا ادامه داره، در این حال دانشجوها مقاومت میکنن و اتفاقا آن تجربه جنبش های دانشجویی الان اومده و وارد این جنبش تازه دانش آموزی شده و میبینیم که مدارس که پیشتر در صف نافرمانان مدنی نبودن یا کم رنگ تر بودن، اونها هم الان اومدن و پیوستن به این صف نافرمانی مدنی. من فکر میکنم برای پیشگویی در مورد آینده میتونیم از این شواهدی که بیش از 40 دهه در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم و بگیم که نه، جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود در سرکوب زنان، همونطوری که در گذشته موفق نبوده.
روز شنبه گذشته در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ماموران حراست دانشگاه به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده بود که پس از آنکه ماموران حراست دانشگاه تهران با عده‌ای از دانشجویان دختر درگیر شد، سایر دانشجویان در اعتراض به این اقدام شعارهایی چون زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر به دنبال تشدید برخورد حراست و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های مختلف با دانشجویانی که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند، عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز از تشکیل شورای هادی برای مقابله با بی‌حجابی دانشجویان خبر داده و گفته است که این شورا مسئولیت دارد در دانشکده‌های مختلف دانشجویانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرده و آنها را هدایت کند. این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان دختر، شماری از تشکل‌های دانشجویی در داخل کشور در اواخر فروردین ماه تأکید کردند که با اقدامات گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری به عنوان خاکریز اول حکومت فتح شده و حفظ آن باید تثبیت شود.
از پروانه وحید منش شنیدید. و اما در ادامه این مجله مجله عصرگاهی میبخشید که شما میتونید اون رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم شنونده باشید. هنرمندانی هستند که میخواهند وزارت ارشاد را به رسمیت نشناسند. جمعی از هنرمندان ایرانی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در بیانیه‌ای از همه هنرمندان و نویسندگان و دیگر دستاندرکاران عرصه فرهنگ و هنر خواستند که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نشناسند و تن به سانسور حکومتی و فرمایشی ندهند. بنابراین بیانیه بازپسگیری حق آزادی بیان و بودن و رهایی آفرینش هنری و فکری از سانسور که سالها برای آن مبارزه شده در جنبش مترقی زن زندگی آزادی به گونه‌ای گسترده و ژرف به نمایش در اومده. این بخشی از این بیانیه است که بیشتر کیانوش فرید میگه.
کانون هنر، فرهنگ و کنش که جمعی از هنرمندان داخل و خارج از ایران هستند تأکید کردند که برای هیچ یک از کارها و کنش‌های هنری و فکری از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم و مانند آنها از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. باربد گلشیری هنرمند و از اعضای این کانون درباره این بیانیه.
دعوت به دیدن آینده است. ما گفتیم که لاجرم هنر ایران، فرهنگ ایران به سوی خواهد رفت که دیگه برای خودش، برای هستیش در واقع به معنای دقیق کلمه اجازه نگیره. این گرهگاه چیه؟ این گرهگاه انقلاب مترقی زن زندگی آزادی است که با قتل ژینا امینی آغاز شد. ما تأکید میکنیم که نهادی که ژینا امینی رو کشته و به زعم من قتل، دست کم به زعم من قتل حکومتی به حساب میاد، هم نامه با نهادی که سانسور میکنه، وزارت ارشاد. باور بفرمایید که خود کارگزاران وزارت ارشاد هم بخش فرهنگش رو نمیگن، اصلا ادا نمیکنن، فقط صدا و سیماست که میگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ضدیت با ارشاد دوچندان شده پس در انقلاب زن زندگی آزادی.
وزارت ارشاد، وزارتی که هنرمندان میگویند حیاتش را با حکومت و سانسور پیوند زده است، ریش و قیچی را در دست دارد و میبرد و میدوزد و فیلتر میکند و هنر و کلمه را به نفع خود مصادره میکند و هر وقت بخواهد روزنامه ها را تعطیل میکند، کتاب ها را خمیر میکند، تئاتر ها را میبندد، نقاشی ها را در زیرزمین ها انبار میکند و سازهای موسیقی را میشکند. وزیر این وزارت خانه هم علنی تهدید میکند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر بارها هنرمندان را تهدید کرد که اگر خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند دچار ممنوعیت فعالیت هنری خواهند شد.
من میخوام بگم اصلا توی زمینه‌ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما کار می اجازه کار می.
همه اینها در حالی است که بسیاری بر حمایت هنرمندان از حرکت مردمی تأکید می کنند و معتقدند دیگر فرقی نمی کند شهروند عادی باشی یا سینماگر یا دانشجو یا دانش آموز یا شاعر یا نقاش، سیاست تجربه زیسته و دائمی هر ایرانی است. بسیاری از هنرمندان هم بر این امر تأکید می کنند که دیگر نمی توانند هنر و سیاست را جدا از یکدیگر ببینند. با این حال برخی معتقدند تولید یک اثر هنری با کنایه های سیاسی یک داستان است و کنش سیاسی به قصد تغییر و تأثیر بر حرکت جامعه موضوع دیگری است، به ویژه در جامعه استبداد زده‌ای که کمترین همراهی یک هنرمند می تواند به بازداشت و بازجویی و ممنوع الخروجی و ممنوع الکاری ختم شود. جدا از همه اینها در این میان دغدغه های معیشتی هم هست. بسیاری از این هنرمندان که نه بیمه دارند و نه بازنشستگی و از هیچ گونه حمایت دولتی هم برخوردار نبودند و نیستند، حالا چگونه زندگی کنند؟ آنها که تنها منبع درآمدشان همان فروش چند کتاب و تابلو و سیدی است. از باربد گلشیری پرسیدم خانه نشین شدن هنرمندان در نهایت چقدر شدنی است؟
اجازه گرفتن بابت حیات چیزی است که ما دیگر بر نمیتابیم. اگر میگیم که با ارشاد کار نکنید خانه نشین میشید، خانه نشینی رو، خانه نشین کردن رو ارشاد از اساس شروع کرده و تحقیق ها نشون میده که حتی کتابایی که افسد و غیر قانونی در ایران فروخته میشه 50% کتابایی هستن که با مجوز هم منتشر میشن و ارشاد نادیده میگیره، برای اینکه هیچ بدش نمیاد که ناشرهای مستقلتر زمین بخورند. از سوی دیگر فرهنگ هنر زیرزمینی در ایران همواره وجود داشته. کتاب های پشت سفید یک مثالشه، نمایشگاه های بر نرده های دانشگاه تهران، اووردن کار به خیابان یک نمونشه و خیلی اوقات اجازه نگرفتن از ارشاد. من متاسفانه نمیتونم ذکر کنم مثال های فراوانی رو که وجود داره به خطر خواهد انداخت.
علاوه بر سرکوب هنرمندان معترض، در جریان اعمال محدودیت ها برای تحمیل حجاب اجباری در هفته های اخیر تعدادی از مراکز فرهنگی از جمله کتاب فروشی ها نیز پلمب شدند. پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی، نویسندگان و هنرمندان بسیاری نیز به صورت شخصی و یا در قالب نهادهای صنفی از این اعتراضات حمایت و تاکید کردند که دیگر با وزارت ارشاد همکاری نمی کنند و به هر طریقی که شده سعی می کنند آثارشان را بدون سانسور به دست مخاطب برسانند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما مسکو و تهران روابط نزدیکی رو تجربه می‌کنند و نشان این روابط نزدیک سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران هست و از توی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به مسکو که آنا رایسکایا برامون بیشتر میگه.
ایران و روسیه با برقراری ارتباط ویدئویی رؤسای جمهور دو کشور درباره ساخت قطعه راه آهن رشت‌سرا به توافق رسیدند. این قطعه 162 کیلومتری حلقه مفقوده مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب توصیف شده. طرحی که دولت 13 ایران از اولویت‌های خود تعریف کرده و از زمان سفر سال گذشته ولادیمیر پوتین به تهران مورد توجه ویژه رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت. ولادیمیر پوتین چهارشنبه آغاز اجرای این طرح را رویدادی بزرگ در روابط دو جانبه امور منطقه و کل سیستم ارتباطی جهان دانست.
Действительно большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры для наших стран.
به برآورد شرکت راه آهن روسیه، هزینه احداث راه آهن رشت‌سرا 1,600,000,000 دلار است. گفته می شود روسیه با ارائه وام تأمین کننده مالی این طرح خواهد بود و اجرای آن بر عهده ایران است. گزارش های متعدد هاکیست در شرایط تحریمی این طرح با چالش های فراوان روبروست، اما دولت مردان روسیه و ایران مدعی اند این مسیر سرانجام رقیب کانال سوئز می شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گفت
بدون تردید این توافق گام مهم راهبردی است در جهت همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. کوریدور یا مسیر شمال جنوب برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود.
امضای توافق جدید بین روسیه و ایران در حالی است که دو کشور تمایل فراوان برای گسترش همکاری نشان می‌دهند. در پی وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه و همزمان با حمایت تسلیحاتی ایران از ارتش روسیه در اوکراین، رفت آمدهای مسئولین به طور بی‌سابقه افزایش یافته. الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران طی دیدار با وزیر نفت ایران در تهران خواهان تقویت همکاری‌های دو جانبه با هدف افزایش مقاومت اقتصادی روسیه و ایران شد. وزیر حمل و نقل و رئیس کل گمرک روسیه و همچنین نمایندگان بیش از 50 شرکت روس این مقام را همراهی می‌کنند. در جمعنها همچنین نمایندگان 28 شرکت هستند که در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران غرفه اختصاصی دارند. همزمان با حضور این هیئت اعلام شد بانک وتب، دومین بانک بزرگ روسیه که البته تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر می‌کند. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو اعلام کرد هفته آینده الویرا نبیولنا رئیس بانک مرکزی روسیه نیز به تهران سفر خواهد کرد. او طی مصاحبه با ایرنا محورهای رایزنی‌های دو جانبه را برشمرد.
ما حوزه‌های مختلفی داریم با همدیگه همکاری می‌کنیم. یه بحثمون بحث مربوط به انرژی هست، یک بحثمون در ارتباط با گمرک هست، در حوزه همکاری‌های پولی و بانکی هم داریم با همدیگه کار می‌کنیم. خب یکی از مسائل مهممون بحث مربوط به ترانزیت هست که یک بخشش می‌شود همین کریدور شمال جنوب و بحث دیگه همکاری‌های لوجستیکی هست.
همزمان با حضور مقامات بلندپایه روسیه در ایران و تنها چند روز پس از اینکه وزیر دادگستری ایران طی سفر به روسیه با پیشنهاد ایجاد باشگاه کشورهای تحت تحریم جنجال برپا کرده بود، احمد مرتضوی رئیس دیوان عالی ایران برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه قضایی در مسکو به سر می‌برد. سفر وی به آن دلیل حاشیه‌ساز شده. که همزمان با آن اکران فیلم عنکبوت مقدس که کمتر از یک هفته پیش در روسیه روی پرده سینماها رفته بود، گویا به دلیل محتویاتی که انتشار آن در روسیه ممنوع است، لغو شد. به رغم حضور درخشان این فیلم در جشنواره کن سال گذشته، سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران گفته بود که در این فیلم به اعتقادات میلیون ها مسلمان توهین شده. آن رئیسقه، رادیو فردا.
سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو با مجله عصر همراهی کردید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.